خوش آمدید. سلام، عصر بخیر به شما. امیدوارم که حالا شما خوب، بسیار خوب باشه و خوشحالم هم که مهمان من رو براتون معرفی کنم امروز. اسمش مریم عالمزاده است و ایشان مدرک کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه تهران گرفت، در دوره کارشناسی ارشاد به علوم اجتماعی تغییر رشته داد و در دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات فرهنگی خواند. عنوان پیام‌نامه ارشادش دینداری جوانان در تهران و ظرفیت گفتمان‌های دینی برای تحلیل آن است. از آن به بعد تا اکنون دانشجوی دکتری جامعه شناسی بوده، چند سالی در دانشگاه تهران و بعد هم در دانشگاه شیکاگو. در این چند سال علاقه او در حوزه جامعه شناسی، جنبش‌های اجتماعی، انقلاب و جنگ دنبال کرده است. دوباره خیلی ممنونم که اومدین، تشریف آوردید و سپاسگزاری می‌کنم از زحمتی که کشیدید. ممنون و بفرمایید.
ممنون.
حرف شماست.
ممنون از اینکه ممنون از همه کسانی که اومدن. خوشحال هستم که اینجا تو این جمع هستم. خب همینجور که عنوان رو می‌بینید، من می‌خوام راجع به سازمان نظامی سپاه پاسداران و اینکه این سازمان چجوری در جنگ تونست عمل کنه در جنگ ایران و عراق صحبت کوتاهی براتون بکنم. من خودم عوض کنم این استایل رو یا شما زحمت میکشید؟
آره فکر کنم شاید بهتره جای من رو بگیری.
آها اصلا اینجا رو شیر ببخشید. این آیه ای از قرآنه که بخش اولش، بخش کوتاه اولش رو در آرم سپاه پاسداران می‌بینید. و تا آنجا که می‌توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و سایر دشمنان را بترسانید و آنچرا که در راه خدا هزینه می‌کنید به تمامی به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود. کمتر از 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، نیروهای مسلحی که به طور خودجوش در قالب گروه کوچکی شکل گرفته بودند، به پیشنهاد برخی از نخبگان و به فرمان رهبر انقلاب تحت عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازماندهی میشن. در اساسنامه‌ای که برای این سازمان تازه تأسیس طراحی شد اینطور اومده. ماده 1 این اساسنامه همونجوری که می‌بینید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌های الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی میباشد. و همینطور در ماده 7ش از جمله مأموریت‌هاش این ذکر شده: همکاری با ارتش جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم در جهت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران. در شهریور سال 1359، یعنی حدود 1.5 سال بعد از وقوع انقلاب، نیروی هوایی عراق با بمباران فرودگاه مهرآباد تهران و نقاط کلیدی دیگه یک جنگ 8 ساله رو با ایران شروع میکنه، همونجور که احتمالاً میدونید همگی. در زمان شروع جنگ سپاه پاسداران کاملا نوپا بود، آموزش نظامی ندیده بود به صورت منظم، ساختار فرماندهیش آسیب پذیر بود، حتی هنوز در حد یک نیروی نظامی دائمی مسلح هم نشده بود. با این حال حکومت تصمیم گرفت که این سازمان رو در کنار ارتش و به موازاتش برای دفاع از کشور به کار بگیره. این اسلاید رو یادم رفت بهتون نشون بدم که در قانون اساسی که همون سال 58 تصویب میشه این ماده هست، اصل 150 همشه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب دستاوردهای آن پابرجا میماند حدود و وظایف قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون معین می‌شود که البته قانون اساسی خودش در این زمینه ریستر نمیشه که این قانون چیه. همجور که میگفتم حکومت تصمیم میگیره با شروع جنگ این سازمان رو در کنار ارتش و به موازاتش برای دفاع از کشور به کار بگیره. ارتش جمهوری اسلامی یه ساختار خیلی معمول، یعنی معمول همه ارتش‌های دیگه و نسبتاً سازمان یافته داشت که از محمد رضا شاه پهلوی به ارث رسیده بود. قبل از انقلاب با کمک‌های خارجی عمدتاً از جانب آمریکا ارتش ایران به یک سازمان نظامی کاملاً حرفه‌ای بدل شده که به لحاظ امکانات و سطح توانایی حرفای خیلی زیادی برای گفتن داشت. البته با پیروزی رسیدن انقلاب بسیاری از این نیروهای متخصص تصفیه میشن و تا حدی بی‌نظمی برش حاکم میشه، اما سابقه قویی که این سازمان پشت سر داره همچنان غیر قابل انکاره. سوالی که به نظر من شایسته تحقیق اینه اینکه چرا جمهوری اسلامی به جای تقویت سازمان موجود ارتش با افراد متعددی که سپاه رو تشکیل داده بودند ترجیح داد سپاه رو در قالب یک سازمان جداگانه به جنگ بفرسته، و یا اینکه به عبارت دیگه شکل خاص سازمانی سپاه پاسداران چه ویژگی داشت که به رغم مشکلات ناشی از موازی‌کاری این دو سازمان حضورش رو مطلوب و یا حتی ضروری می‌کرد. خب قبل از اینکه بیشتر وارد جزئیات بشم اجازه بدین یک شفاف سازی بکنم. اول اینکه این کاری که دارم خدمتتون ارائه میکنم کاملا در مراحل اولیه است، یک طرح تحقیق، هنوز نتایج تحقیق نیست و خب خیلی خوشحال میشم که همین نظراتتون در مورد اینکه تحقیق چجوری بهتر میتونه انجام بشه بشنوم. و دوم اینکه من هیچ تأکیدی روی نقش سیاسی سپاه و اینکه چگونه سپاه به کنشگر اقتصادی تبدیل شد ندارم. در عوض میخوام یک با این نگاه جامعه شناسانه همونطور که گفتم شکل سازمانی خاصش رو، به خصوص اینکه چجوری حول ارزش‌های انقلاب یک سازمان خاص خودش رو شکل داد بررسی کنم و اینکه این سازمان چجوری در شرایط بحرانی یک جنگ تمام عیار تونست 8 سال به نحوه به هر حال مطلوبی عمل کنه. حالا اگه بخوایم مسئله رو بازتر کنیم، سپاه و ارتش دو وجهه سازمانی و حرفه‌ای کاملا مجزا دارن. در یک طرف سازمان نوپای سپاه رو داریم که متشکل از نیروهای پرشور و عمدتاً جوان انقلابی که ارزش‌های انقلاب رو با جون دل پرستیدن و دنبال کردن. عمدشون از قشرهایی هستن که شخصاً در به انجام رسوندن انقلاب نقش داشتن، حضور پررنگ داشتن و در قالب گروه‌های خودجوشی که توی محله‌های مختلف در قالب مساجد و غیره شکل گرفته بودن فعالیت می‌کردن. این عده این ارزش‌ها رو درونی کردن و به خاطرش مبارزه کردن. عمدتاً توی خانواده‌های مذهبی و نچندان مرفه و با یک سبک زندگی سنتی بزرگ شدن. اینا از قشری هستن که به هیچ وجه وارد روند مدرنیزاسیون رژیم پهلوی نشدن، چه به لحاظ سبک زندگی، ارزش‌های فرهنگیشون و چه به لحاظ مثلا تحصیلات و مشاغل حرفه‌ای که این روند ایجاد کرده بود. در طرف دیگه نیروهای تعلیم دیده و حرفه‌ای ارتش رو داریم که بسیارشون زندگی خارج از ایران رو تجربه کردن، در آکادمی‌های نظامی آمریکا درس خوندن. طبق اخلاقیات نظامی این عده به کشورشون تحت هر حاکمیتی که باشه پایبندن و ارائه عملکرد خوب رو به عنوان وظیفه پذیرفتن. این عده ولی لزوما انقلابی نبودن، به این معنی که خلق و خوی انقلابی نداشتن. همجور که ممکنه بدونید مقامات بالای ارتش فقط در آخرین مراحل، اون وقتی که دیگه براشون قطعی بود که رژیم در حال سقوطه، بی‌طرفیشون و در نهایت با وفاداریشون رو با آیت الله خمینی و نیروهای انقلابی اعلام کردن. خلق و خویی که مورد نظر منه خودش رو من فکر میکنم توی چهره و شمایل متفاوت سپاهیان و ارتشی ها هم نشون میده. یکی دو تا عکس رو من تهیه کردم. سمت چپ رضایی هست، محسن رضایی از سرداران اولیه سپاه، و سمت راست خلبان فکوری که فرمانده نیروی هوایی بود یه مدت و شهید شد. اینجا سمت چپ شهید مهدی زین الدین از سپاهیان، سمت راست سرهنگ فریدون ایزدستا که خلبان ارتش بوده. در ابتدای کار، در اوایل جنگ و یا حتی قبل از جنگ، دلیلی که برای حضور سپاه آورده می شد این بود که نظام به ارتش اعتماد کامل نداره، به دلایلی که گفته شد، و ترجیح میده که سازمان مستقلی متشکل از نیروهای انقلابی و مردمی رو وارد عمل کنه. اصلا فلسفه وجودی سپاه در ابتدا صراحتاً همین بوده که از خطر کودتای ارتشی ها جلوگیری کنه، قبل از اینکه اصلا صحبت جنگ باشه. اما توی 2-3 سال اول جنگ، ارتش هم وفاداری خودش رو ثابت میکنه و هم توان بالای فنیش رو نشون میده، مخصوصا در حوزه حملات هوایی و دریایی که خسارت‌های خیلی سنگینی به ارتش عراق میزنه و در واقع قدم‌های تعیین کننده‌ای توی جنگ برداشته میشه. با این حال، بعد از این 2-3 سال، بعد از اتفاقات این 2-3 سال، هم شواهد محکمی هست که نشون میده حضور سپاه در قالب یک سازمان مستقل، متفاوت و دارای اقتدار مساوی و یا حتی بالاتر از ارتش، همچنان برای نظام مطلوبیت داره. بذارید یکم جزئی تر بازم مسئله رو مطرح کنم که چرا به نظر من این مسئله است. در حدود 3 سال اول جنگ، علاوه بر پیروزی‌های هوایی و دریایی که عمدتاً به وسیله ارتش کسب میشه، تعدادی عملیات زمینی موفق هم مشترکاً توسط سپاه و ارتش صورت میگیره که از جملهش عملیاتیه که نهایتاً به بازپسگیری خرمشهر منجر میشه، که اهمیت هم استراتژیک و هم نمادین خیلی بالایی در روند جنگ داره. در جریان این دسته از عملیات، با وجود اینکه این دو سازمان بنا به تعریف مستقل بودن، در عمل سپاه برتری تکنیکی ارتش رو پذیرفته بود و تابع تصمیم‌گیری‌هاش بود. یعنی در واقع ساختار فرماندهی هرچند که روی کاغذ مشترک بود، در عمل ارتش دست گرفته بود فرماندهی رو. با این حال بعد از چند سال سپاه هم تجربه کسب میکنه، تاثیرگذاریش رو نشون میده و حرفه‌ای تر میشه، مخصوصا توی نبردهای زمینی. به همین خاطر وقتی فرماندهان ارتش پیشنهاد میکنن که رسما هم نظام تصمیم‌گیری رو تغییر بدن و به جای فرماندهی موازی یه فرماندهی واحد رو جایگزین کنن که ارتش در صدرش باشه، نیروهای سپاهی مخالفت میکنن. نحوه حل نهایی این اختلاف به نظر من اهمیت زیادی داره. توجه داشته باشین که ظاهرا همه شرایط ایجاب میکنه که این تلفیق صورت بگیره، ارتش و در واقع ارتش فرمانده واحد عملیات جنگی باشه. صحبت سال مثلا 63 است که هنوز تازه وسط جنگ هستیم، هنوز 4 سال مونده تا پایان جنگ. شرایط چیه؟ اینه که ارتش وفاداریش رو ثابت کرده، نشون داده که حاضر به همکاری با نیروهای سپاهیه، توان فنیش رو در عمل نشون داده و به طور کلی هم بدیهیه که فرماندهی واحد از فرماندهی دوگانه کارایی بیشتری داره. اما با تمام اینها، اتفاقی که میفته برای حل این اختلاف اینه که بالاترین مقام سیاسی کشور رأی به حفظ استقلال سپاه میده. در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی اوایل سال 63 اینجوری میاد، چون میگن که اول شب جلسه قرارگاه خاتم الانبیا برای بررسی پیشرفت کار جنگ در دفتر من تشکیل شد. برخلاف جلسات قبل، آقای صیاد فرمانده ارتش خبر از تفاهم داد و دست از تز فرماندهی واحد برداشت. ایشون پیشتر بر تز فرماندهی واحد پافشاری میکرده. قرار شد یک هفته با آقای محسن رضایی از فرمانده های سپاه و دیگران کار کنند تا قرارگاه رو یک پارچه کنند. یک قرارگاه مشترک سپاه و ارتش در واقع داشته تأسیس میشده. یک ماه دیگر برای آماده شدن جهت انجام عملیات مهلت خواستم. صیاد بعد از جلسه با من خصوصی صحبت کرد. معلوم شد ملاقات امروز امام و برخورد قاطع ایشان این نتیجه را داده است. سوال تحقیق من اینه: چرا این اتفاق افتاده؟ چرا در حالی که به نظر میرسید نفع ایران در جنگ در تلفیق حداقل موقتی دونی رو باشه، برعکس بر استقلالشون از هم و حضور همزمانشون تاکید میشه؟ البته
اینجا صحبت از این بوده که به صورت موقت با هم دیگه، یعنی پیشنهاد این بوده که به صورت موقت با هم دیگه اتفاق بشن، یا اینکه صحبت از این بوده که کلا ساختار سپاه منحل بشه و
نه فکر نمی کنم صحبت از انحلال سپاه بوده باشه، فکر کنم مسئله فرماندهی جنگ بوده فقط.
یعنی اینجا مثلا صحبت از اینه که قرارگاه رو یک پارچه کنن و صحبت از این دست.
قرارگاه هم منظور یک قرارگاه خاصی بوده که برای در واقع طراحی عملیات مشترک داشته تأسیس میشد. راستش من گفتم هنوز خیلی اونقدر در مراحل اولی هم که اطلاعات دقیق شاید نداشته باشم، ولی تقریبا مطمئنم که اینجا صحبت از انحلال سپاه نیست. صحبت اینه که توی تصمیم گیری های جنگی کی حرف آخر رو داشته باشه، که در واقع جواب اینه که هیچ کس، باید هر دو طرف به توافق برسن.
پس عملیات خاصی رو در نظر دارن؟
نه در واقع نه، این بعد از اینه که یک سری عملیات به شکل ضمنی مشترک انجام میشه. همونجور که گفتم سپاه در عمل برتری ارتش رو میپذیره و باهاش همکاری میکنه. بعد از این سری عملیات که موفق هم بوده، ارتشی ها پیشنهاد میکنن که روی کاغذ هم این سازمان رو یک پارچه کنیم تا از مثلا مشکلات بعدی جلوگیری بشه. سپاهی ها به خاطر قدرتی که در اون چند سال کسب کرده بودن مخالفت میکنن و در نتیجه رأی بر این میشه که نه، استقلالشون از هم حفظ بشه و هنوز مثلا هر حکم عملیاتی دو تا امضا لازم داشته، یا این که اصلا باید هر کدوم عملیات جداگانه ای رو دنبال میکردن. البته این در واقع این فرضیه میتونه طرح بشه که هماهنگی ایدئولوژیک سپاه با روحانیت حاکم در این تصمیم مسلما تاثیرگذار بوده، و یا اینکه بگیم سازوکارهای درونی خود سپاه که به یک قدرت مستقل داشته تبدیل میشده و احتمالا تمایلی نداشته که این قدرت رو واگذار کنه تو این تصمیم گیری دخیل بود. ولی به نظر من این فرضیات حتی اگر کامل هم مستند بشن، توضیح کافی برای این مسئله نمیدن که چرا آقای آیت الله خمینی باید پافشاری کنن که سپاه ذیل ارتش نره، یا اینکه حداقل بخشی از کار توضیح داده نمیشه با این فرضیات. فرضیه‌ای که من قصد دارم بررسیش کنم مسائل ایدئولوژیک و سیاسی و روابط قدرت رو به حاشیه میبره و ساختار سازمانی متفاوت سپاه و ارزش‌های شکل دهنده به این ساختار رو به جاش مورد توجه قرار میده. به عبارت دیگه من قصد دارم بررسی کنم که کدوم ویژگی‌های سازمانی سپاه پاسداران بود که باعث میشد حضور حکومت حضور مستقلش رو به ادغامش در ارتش ترجیح بده. توجه داشته باشین که منظوری نیست که سپاه رو کلاً از صحنه جنگ حذف کنیم. این نیروهای انقلابی و ایدئولوژیک حضور خواهند داشت صرفاً ذیل یک فرماندهی متفاوت، ولی این پذیرفته نمیشه در واقع این پیشنهاد. سوال من اینه که این ویژگی‌های سازمانی که حضور این سازمان به عنوان یک موجودیت مستقل رو ضروری میکنن چه نسبتی با یه ساختار سازمانی ایدئال برای جمهوری اسلامی دارن؟ در واقع فرض من اینه که ارزش‌های انقلابی جمهوری اسلامی که در طول 8 سال جنگ مستحکم شدن و پروبال گرفتن در یک قالب سازمانی حداقل به ظاهر غیر حرفه‌ای بهتر جا میگیرن، بهتر متجلی میشن. این ارزش‌ها چی هستن؟ ایمان، برادری، ایثار، شهادت طلبی، از خودگذشتگی و حتی تاکید بر مظلومیت در مقابل دشمنی که نماد شره. ارزش‌هایی که شاید بشه اونها رو در سیره امام حسین که الگوی اخلاقی شیعیان در ایران جمهوری اسلامی خلاصه کرد. حالا سوال اینه که چنین ارزش‌هایی در چه شکل سازمانی بهتر متجلی میشن؟ در یک سازمان رسمی، اون چیزی که در جامعه شناسی خیلی زیاد روش کار شده تحت عنوان فرمال اورگانایزیشن، یک ساختار از پیش تعریف شده حرفه‌ای وجود داره. سلسله مراتبش معینن، تخطی ناپذیرن، تصمیم‌هاش مبتنی بر برنامه‌ریزی علمیه و حرکاتش پیش‌بینی شده است. جایگاه‌های اداری از اشخاصی که اون جایگاه‌ها رو اشغال می‌کنن کاملا متمایزن. به عبارتی وجهه شخصی افرادی که اون جایگاه‌ها رو اشغال کردن نقش مهمی ایفا نمی‌کنه. در چنین سازمانی جای زیادی برای تأکید بر صمیمیت و برادری و روابط چهره به چهره، شور انقلابی، شهادت طلبی و کاریزماهای شخصی و مبتنی بر مذهب فرماندهان یا فرمانبران نیست. اما حداقل فرضیه من اینه که برای جمهوری اسلامی حفظ این ارزش‌ها دست کم به همون اندازه مهمه که کارایی عملی در صحنه جنگ. طرحی که من قصد بررسیشو دارم اینه که سازمان سپاه، یا بهتر بگم عدم رسمیت سازمان سپاه، رو چجوری میشه توصیف کرد؟ چطور میشه این ساختار غیر سختگیرانه رو چطور این ساختار غیر سختگیرانه تونست در یک جنگ طولانی و کاملا کلاسیک، جنگی که دو تا ارتش رو در روی هم قرار گرفتن و دارن به هم حمله میکنن، تونست عمل کرده نسبتا موفقی داشته باشه؟ طی چه مکانیزمی این ارزش هایی که گفتم به لحاظ کار کردی جایگزین روابط از پیش تعریف شده میشن که در یک سازمان ارتشی معمول وجود داره؟ امیدی که دارم اینه که بتونم از خلال خاطراتی که سپاهیان، چه فرماندهان چه رده های پایین تر در طول جنگ نوشتن، که خوشبختانه خیلی هم زیاد در دست رسن، به این سوال ها پاسخ بدم. در آخر برای اینکه تصویر متفاوتی که از فضای سازمانی ارتش و سپاه دارن رو به شما نشون بدم، اول یه بخشی از خاطرات مربوط به چند تا فرمانده سپاه رو میخونم براتون که در واقع نحوه این فرماندهی، نحوه سازماندهی نیروها جالبه که ببینید چه اتفاقایی توش میفته، و بعد قسمتی از یک فیلم رو در مورد یکی از عملیات های ارتش. این یک خاطرات، این کتاب فرهنگ جبهه هست، توی جلد های خیلی متعددی چاپ شده. این فصلی که ازش خاطرات براتون میخونم عنوانش اصلا هست فرماندهی، خاطراتی که از فرماندهان سپاهی هست. این یکی
سازمان چاپ چی هست؟
اسمش سوره هست؟ نه فکر نمی کنم سوره باش. وزارت فرهنگ؟ نه خیلی اسمای متنوعی داره. یه اسمش فرهنگ گستر و سروش مشترکاً چاپ کردن زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد. فکر می‌کنم در واقع، یعنی برای ارجاع دادن باید بگیم مال وزارت فرهنگ و ارشاد. اینم جالبه، برگزیده نخستین دوره انتخاب پژوهش‌های کشوری به عنوان پژوهش برتر در حوزه فرهنگی اجتماعی هم هست. عنوان این خاطره اینه: من خودم مراد هستم. برادر مراد رحمانیان معاون اطلاعات و عملیات تیپ بود. بچه های این واحد هر کجا گیر می کردن در دژبانی یا انتظامات، کافی بود بگوین نیروهای مراد هستند. روی ارادتی که همه به او داشتن، اگر زنجیر یا تنابی بود که مثلا در یک جایی رو بستن باهاش، اگر زنجیر یا تنابی بود فوراً آن را مینداختند و راه را باز می‌کردند. اگر هم موضوع ورود و خروج بود که اجازه می‌دادند شخص برود و بیاید. برادر مراد خودش یک بار می‌گفت: روزی خود ما پشت در مانده بودیم و نمی‌گذاشتند داخل بشویم. نیروهای جدید که هنوز او را از نزدیک ندیده بودند می‌گفتند: اگر از افراد مراد هستی بیا برو. هر چه ما می‌گفتیم: بابا والا بلا ما خود مراد هستیم، با اون سروازی که داشتیم باورشان نمی‌شد. این یه نمونه‌ایه به نظر من از همین، اینکه شخص مهمه نه جایگاهش، و مثلا با اسم شخص، با اون مثلا اعتباری که داره، خیلی مسائل لوجستیک حل میشه. یا مثلا این در مورد مثلا ارزش فروتنی و عدم رعایت اون ساختار صلب ارتشی است. سال 66 یکی از در واقع سربازان اینو نوشته: سال 66 در یکی از خطوط آبادان دیدبان بودم و تا آن روز فرمانده گردان امام حسین، یعنی برادر حاج قنبری را ندیده بودم. برادر حاج قنبری پس فرمانده گردان. چند روزی بیشتر نبود که به آن محل رفته بودم. یک روز صبح دیدم برادر کوتاه‌قدی با لباس‌های خاکی و ساده بسیجی خیلی عادی آمد پیش من و نشست. بعد از احوالپرسی و طبق معمول که نیروها از واحد و رسته همدیگر سوال می‌کنند، پرسیدم: برادر شما بسیجی هستید؟ گفت: بله. این برادری که داره صحبت می‌کنه در واقع فرمانده است. گفت: بله. ادامه دادم: در چه گردان و گروهانی هستید؟ پاسخ داد: تازه آمدم، هنوز سازماندهی نشده، اونجا مشخصی نداریم، خودشو معرفی نمی‌کنه. بعد صحبت‌های متفرقه دیگر پیش اومد تا اینکه بلند شد و رفت. پشت سرش یکی از برادران که او را دیده بود آمد و چون حدس می‌زد که من اون را نشناخته باشم گفت: شناختیش؟ گفتم: کی را؟ گفت: برادر قنبری را. تازه من متوجه شدم و دیگر خیلی دیر بود. فکر می‌کنم شب و توجه به وقتی که داریم کافی باشه، حالا اگه فرصت بود بازم شب. فیلمی که یک تیکایش رو میخوام براتون پخش کنم، فیلمیه که در یک حرکت در واقع غیر معمول تلویزیون ایران پخش کرد و صورت دیگه ای از جنگ رو نشون داد که در واقع صورت عملیات ارتشی بود، چون در واقع بازنمایی عمده جنگ توی رسانه های ایران اون بخشی از جنگ بوده که سپاه پیش می برده و اون ارزش هایی که صحبتش کردیم توش بیشتر دیده می شده. ولی این در واقع یک مثال متفاوتیه و همون ساختار در واقع متفاوت ارتش رو به نظر من نشون میده.
بی هوایی طرح عملیات حمله به پایگاه های هوایی اجسه رو برای سرهنگ تکویی فرمانده وقتی نیروی هوایی آورده بوده. چهارم آپریل 1981 پایگاه هوایی اولی عراق.
اعلام برنامه شبکه یک سیمار هم میتونی موزیر ببینید.
همه سیاری سایی
رای میدهیم. این تصاویرم فکر میکنم از فیلم سینمایی هست که بعداً از روی عملیات ساخته شد، مربوط به یعنی فیلم برداری مسلماً مستند نیست.
در فروردین 1360 یک پیام بیسیم از یکی از پادگان‌های نظامی در غربی ترین نقطه عراق به فرماندهی پدافند هوایی در بغداد مخابره شد. متن این پیام بیسیم این بود: چند فانتوم اسرائیلی به پایگاه‌های هوایی الولید حمله کردند و باعث نابودی 80% تجهیزات و هواپیماهای ذخیره نیروی هوایی عراق شدند. فرماندهان نظامی عراق خیلی زود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دادند تا وضعیت رو بررسی کنند و ببینند که چه اتفاقی افتاده. از بین رفتن پایگاه‌های الولید یعنی نابودی 60% از نیروی هوایی عراق. عراقی‌ها بیشترین و بهترین هواپیماهای جنگیشون رو به دورترین نقطه از ایران یعنی پایگاه‌های الولید انتقال داده بودند تا از حمله هواپیماهای ایران در امان بمونند. هیچ هواپیمای ایرانی در اون زمان نمیتونست فاصله 3000 کیلومتری مرز ایران تا پایگاه الولید رو بدون سوختگیری طی کنه. بنابراین ایده حمله ایرانی ها کاملا منتفی بود. ذهن فرماندهان عراقی پر از سوالات عجیب و غریب بود. آیا اسرائیل هم پیمان ایرانه که به ما حمله کرده؟ آیا اردن که پیمان دوستی با ما داره اجازه عبور هواپیماهای اسرائیلی رو داده؟ اگر ما با اسرائیل وارد جنگ شیم، تکلیف جنگ با ایران چی میشه؟ ساعتی بعد یک خبر فوری از سیستم پدافند عراق رسید که فرماندهان عراقی رو حیرت زده کرد و همه چیز برای اونها روشن شد. سیستم رادار پدافند عراق 8 بربند جنگنده F4 ایرانی رو در نوار مرزی ترکیه و عراق شناسایی کرده. این هواپیماها بعد از انجام یک عملیات سنگین به کشورشون برمیگشتن، عملیاتی که بعدها به عنوان بی‌نظیرترین عملیات هوایی دنیا ثبت شد. این هواپیماها ایرانی بودن.
بعد عراق متوجه میشه که این هواپیما ایرانیه، اما نحوه طرح‌ریزی این عملیات
بسیار خوب بود و جنگ برای ایرانی ها به بن‌بست رسیده بود. اما اوایل اسفند ماه 1359 یک ملاقات محرمانه و عجیب در دفتر فرمانده نیروی هوایی ارتش شکل گرفت. دو نفر از خلبان‌های بازنشسته نیروی هوایی طرح عملیات حمله به پایگاه‌های هوایی اجسه رو برای سرهنگ تکویی فرمانده وقتی نیروی هوایی آورده بودند.
سرهنگ عزت‌ستا و سرهنگ هوشیار اجور فرمانده وقتی نیروی هوایی تیتاف فکولی، شهید فکولی از همدورایشون بودن که اینا حق به نویش خودشون من به استادی قبولشون داشتن و پروازهای به شدت قرصی داشتن.
عزت‌ستا و هوشیار به این فکر کرده بودند که هر طور شده باید پایگاه‌های اجسه و هواپیماها و تجهیزات اون رو نابود کرد. روز بعد از دیدار با امام
یه طرح اولیه این دوتا خلبان بازنشسته طراحی میکنن، میبرن با فرمانده نیروی هوایی مطرح میکنن. مشکلاتی داره برای سوختگیری توی اون مسیری که میخوان اول از سوریه سوختگیری کنن که اعلام بی‌طرفی کرده و آیت الله خمینی تایید نمیکنه. این در واقع دادن این درخواست به سوریه رو طرح دومی طراحی میکنن و دوباره مطرحش میکنن. این صحبت الان از اون طرح دومه
و طرح جدیدشون رو ارائه دادن. بعد از اینکه فکوری اونو بررسی کرد و مطمئن شد که طرح جدید انجام شدنیه، سریع اونو تو دستور کار قرار داد تا عملیات هرچه زودتر انجام بشه. مشکل سوخت‌رسانی تو این طرح کاملا رفع شده بود و قرار شد که عملیات طی 4 مرتبه سوختگیری هوایی انجام بشه.
کلا سوختگیری هوایی برای این منظوره، یعنی پروازی که طول پرواز از یه حد استاندارد بیشتر باشه، یه مقدار بنزینی که داریم جواب و ماموریت ما رو نده و نیاز باشه که ما حتی کار رو کنیم.
اولین مرحله سوختگیری به وسیله دو تانکر سوخت‌رسان روی دریاچه ارومیه در مرز انجام میشد که چون تو خاک ایران بود هیچ مشکلی نداشت. اما قرار بود دو مرحله سوختگیری دیگه هم تو نوار مرزی سوریه و عراق انجام بشه که نقشه اون کمی پیچیده.
داریم میریم که یک ماموریت رو تجربه کنی که درصد ریسک فوق‌العاده زیاد. چرا؟ یعنی حتی اگر شما مورد اصابت پدافند و اینها قرار نگیری، معلوم نیست حتما اون سوخت جواب شما رو بده یا شما حتما موفق بشید از اون تانکه مجدد سوخت بگیرید. چون پمپ بنزین نیست که ما این تانک نشدیم، این تانک یا حتما بنزین بیاد داخل یا نیاد. یادمون باشه که رعایت ایمنی کار و در حقیقت سیکیوریتی یا مسائل امنیتی قضیه تا چه اندازه حساسه. به عبارت دیگه خیلی از ماموریتایی که تا اون لحظه که قریب 6 ماه تقریبا برای جنگ ایران را سپری میشه، خیلی ماموریت ها بوده که قبل از این که حقا به روی هدف برسن اون سیستم پدافعی در کباکه بوده.
فقط 5 نفر از وجود این طرح عملیاتی خبر داشتن.
شکل سازماندهی رو دقت کنید.
فرمانده نیروی هوایی محمد دانشپور، فرمانده اطلاعات نیروی هوایی فریدون عزت‌ستا، بهرام هوشیار و امام خمینی. امام در ملاقات دوم رضایتش رو از طرح جدید اعلام کرد و بالاخره روز 15 فروردین ماه 1360 برای انجام عملیات انتخاب شد. اوایل فروردین ماه سرگرد فرج الله براتپور معاون عملیات پایگاه همدان به تهران احضار شد و در جریان عملیات قرار گرفت. براتپور که خودش یکی از خلبانهای شجاع و زبده نیروی هوایی بود، سریع به همدان برگشت و بدون اینکه کسی متوجه بشه همه چیز رو برای انجام عملیات حاضر کرد. او چند روزی روی لیست خلبانها کار کرد و به جز خودش و کمک خلبانش که فرمانده دسته پروازی بودن، 7 نفر از خلبانها رو برای انجام این کار انتخاب کرد. یکی از این 7 نفر سرگرد منوچهر توسی بود که ماموریت‌های جنگیش زبان زد خلبانها.
ما رو شب خواستن پوست فرماندهی و از اون لحظه هم گفتن که دیگه شما از پوست فرماندهی نه بیرون برید و نه حتی با خانوادتون تماس بگیرید. هیچی دیگه ارتباط ما از لحظه شب ورودمون به پوست فرماندهی در همیدان تا انجام ماموریت خاطر ماموریت کلن قد شمه از ماموریت رو بر ما بریف کردن، به توجیه کردن. اونم به این صورت که ما پرواز برای یه همچین نقطه مستقیما داخل خاک عراق نمیتونیم بریم، اصلا کاملا در سر نمیشه جنگ اثر گذاره و یه دگرگونی عجیبی رو ایجاد خواهد کرد و این در یک نقطه عطفی خواهد شد برای تغییرات اساسی تر و حملات هرچی بیشتر به نحوی که ما حتی نگذاریم 1 متر از خاکمون در اشغال عراق باشیم.
به نظر من این ادبیات متفاوت هم یه چیزی که کاملا یعنی مرتبطه با این سوالی که من دارم. میبینید توی صحبت ها اصلا صحبت اون ارزش های که توی سپاه به شدت و حدت مطرحه نیست ارزش‌های اسلامی، که فرض کنید بگیم که این عملیات برای احیای خون شهدا مثلا چقدر تأثیر گذاره، در صورتی که همین در مورد همچین عملیاتی سپاه و حالا خود جمهوری اسلامی ادبیات کاملا متفاوتی رو برای توصیفش استفاده میکنن در مقابل این ادبیات فنی که مثلا یه خلبان سابقه ارتش داره استفاده میکنه.
این فیلم
کی بود؟ دو سال پیش. آره جدیده. و خلبان ها آماده پرواز.
ساعت 4:30 صبح روز 15 فروردین سال 1360 8 فروند فانتوم از پایگاه همدان برای انجام بی‌نظیرترین عملیات هوایی جهان از زمین بلند شد. هواپیماها در دو دسته پروازی چهارتایی و با ارتفاع بسیار کم از سطح زمین به سمت دریاچه ارومیه حرکت کردند.
یکم برم
جلوتر.
یه مثلا طراحی یه پیشبینی دیگه ای که میشه که نشون دهنده همون سازماندهی قوی طراحی های خیلی پیشرفته بوده، این مسئله بوده که همزمان یک سری هواپیمای دیگه در واقع حمله میکنن به یک نقطه دیگه در عراق که رادارها رو منحرف کنن.
هواپیمای F5 از پایگاه دوم شکاری تبریز بلند و به طرف پایگاه کرکوک عراق در شمال بغداد حرکت کرد. مأموریت این هواپیماها حضور در خاک عراق و کوبیدن پالایشگاه کرکوک و پایگاه هوایی جمجام بود، به نحوی که توجه سیستم و رادارهای عراقی رو به خودشون جلب کنند تا کسی متوجه حضور 8 فانتوم در نوار مرزی ترکیه با عراق نشه.
قسمت جنوبی خاک ترکیه کوهستانیه و تقریبا با اون اتفاقی که شما پرواز میکنه شانس به حساب پیکاپ کردن یا دیدن رادار اینا چه از بود ترکش از عراق تقریبا منتفیه. در حدی شما در اتفاقی پرواز میکنه که دقیقا مثل گره رو برف اسکی میکنید، این احساس بهتون دست میده چون در اون شرایط زمانه کاملا جنوب ترکیه و اتفاقاتش مالامال از برف.
به دلیل مسائل امنیتی در حین پرواز انجام هر گونه صحبت رادیویی ممنوع بود. ممکن بود هواپیماها در رادارها دیده نشن، اما یه صحبت رادیویی کوتاه یه جایی روی زمین شنیده بشه و موقعیت جنگنده‌ها و یا ماموریتشون رو لو بده. خلبان‌ها برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگه از علائم دست استفاده می‌کردن.
یعنی فرض کنیم که من می‌خوام فرضاً علامت سوخت به شما بدم، مثلا فلان علامتی از میدم، بعد اشاره میکنم من چند هزار تا کنم. نتیجه در نیاز نیست که شما صحبت رادیویی کنید. شما میدونید ثبت ها رو مثل ساعت برای خود تماشا میکنی. یعنی چی؟ یعنی قسمت جلو روبروی شما ساعت 12
بعد از سوختگیری.
این در واقع اولین سوختگیریه که خارج از مرز ایران انجام میشه و بعدش دیگه هواپیما وارد خاک عراق میشن.
فانتوم ها خاک عراق رو در محدوده مرز اردن طوری دور زدن که از سمت غرب به سپاهیگاه هوایی مورد نظر حمله کنن. دلیل این کار هم غافل گیر کردن سیستم پدافند پایگاه ها.
قراره که کل مجموعه 8 فرنگ به 3 تا دسته پروازی، 2 تا ستای 2 تا و بعدم 10 تا پایگاه در آن واحد. اونی که به ما تعلق گرفت که به صورت سفروندی محمود اسکندری به عنوان لیدر در جلو و سمت چپش منم، سمت راستش هم خضرایی، شهید خضرایی که این شهید خضرایی در ماموریت های دیگه به شهادت رسید که همی پایگان خضرایی رو به اسمش گذاشتن. علایه ها ما به اونی که منطقه سمت چپ یا به عبارت دیگه تو مجموع پایگاه در شمال در این نقطه واقع شده بود حمله کنه.
پایگاه های اجسه از دور دیده شدن و جنگنده ها رفتن که کاریو که به خاطرشون مسیر عجیب و غریب اومده بودن تموم.
صحنه‌های از فیلم سینمایی رو دور. پایان کار.
در حالی که 60% تجهیزات و هواپیماهای نیروی هوایی عراق در آتش می‌سوخت، قهرمانان ملی ایرانی به طرف کشورشون برمی‌گشتند. منوچهر طوسی به همراه بقیه خلبان‌ها بعد از 5 ساعت پرواز به سلامت در پایگاه همدان نشستند و بی‌نظیرترین عملیات هوایی را در دنیا به ثبت رسوند. رادیو بی بی سی و بسیاری از رسانه‌های مختلف جهان همون شب از عملیات بی‌نظیر ایرانی‌ها و نابودی پایگاه‌های الوری به عنوان یک عملیات خارق‌العاده یاد کردند. بعد از حمله به اجسه، نیروهای زمینی ارتش و سپاه تا 3 خرداد سال بعد با 4 عملیات سراسری تونستن کل سرزمین‌های اشغالی جنوب رو پس بگیرن و همه شهرهای اشغالی از جمله خرمشهر رو آزاد کنن.
ممنونم از توجهت.
خیلی ممنون. این نیاز نداره.
مرسی.
سوال؟ تعلیق؟
بفرمایید.
خواستم یه چیز درباره این فیلم بگم، برای که این یه فیلم آگاهیه درباره درسته، برای که خیلی از سنایی که نشون میدن اینا رو کسی یه هواپیما یعنی نبوده که این فیلم ها رو بگیره، ولی خب اینو همه ممالک میکنن، یعنی در نظر
بعد نه عرض کردم این یه فیلم سینمایی چند سال بعد ساخته میشه که این صحنه ها اصلا از اون فیلمه.
من چیزی که میخواستم بگم اینه که در ضمن صحبتتون گفتین که پاسداران در 4 سال بعد از 4 سال در اوائل جنگ شروع کردن به اینکه خیلی خوب را یعنی تونستن که فعالیت خیلی مؤثری بکنن. خب البته ما باید در نظر بگیریم که ما داریم اون موقع رژیم میخواست که پاسداران رو بهشون اینا رو قبول بشن، بنابراین یعنی خیلی طبیعیه که بعدن رژیم بیاد بگه یا خود پاسداران بگن ما چقدر فعالیت‌های خیلی فوق‌العاده کردیم. آیا ممکن نیست که شما با کسانی که در ارتش بودن و فعالیت میکردن با اونا تماس بگیرین، اگه البته نمیدونم چقدرشون هستن، و ببینید نظریه اونا چیه درباره فداکاری یا کارهای مثبت پاسداران، برای که این به نظر رژیمه که یه گروهی که ایدئولوژی رژیم رو دارن پیش میبرن خیلی فوق‌العاده نشون داده بشن. و فکر میکنم این یک قدم اولیست که نمیدونم ممکن باشه برای شما این کار بکنیم یا نه، و اگر بتونیم که با تعداد خیلی وسیع از این کسانی که در ارتش بودن از اونا سوال کنید، شاید تصویر واقعی تری از رولی که پاسداران پیدا کرد بازی کردن، چون پاسداران در تمام این مدت با رژیم خیلی نزدیک بودن، نمیدونم از آقای خامنه‌ای تا دیگران همه از با ایشون همکاری میکردن، اینا میخواستن اینا رو نشون بدن چقدر اینا مؤثرن و مهمن و بهشون احتیاج داریم، و برای همین هم شاید آقای خمینی نمیخواست که اینا از بین برن، برای که تنها مدافع واقعی رژیم اینا بودن. ارتشی همونجور که شما گفتین اینا کسانی که جزء رژیم بودن دیدن بعد از تا شاه رفت همه شدن یعنی بی‌طرف شدن و بنابراین یعنی با این که اینا مدافع در جنگ خیلی خوب رفتار میکردن، ولی برای آقای خمینی نمیکردن، برای ایران داشتن اینا، یعنی لویالتی اینا به ایران بود نه به آقای خمینی، بنابراین خیلی مهم بود برای رژیم که پاسداران رو خیلی بزرگ نگه بدارن، فقط میخواستم این نظریه رو به شما بگم.
ممنون از تو. حالا من عرض کردم خدمتتون هنوز وارد مثلا گردآوری داده های تجربی به اون صورت نشدم، ولی به هر حال یه سری مسائل هم غیر قابل انکاره. این که سپاه مثلا یه بدنه مردمی قوی داره و در نتیجه در نیروگیری مردمی خیلی میتونه مؤثر باشه، کما اینکه بود. و حتی مثلا درسته که من گفتم حالا آموزش منظم نظامی نداره، اما منظورم بیشتر این بود که در قالب یک سازمان، وگرنه خیلی از سپاهیای چیز در واقع چهره های اصلی سپاه همه توی کشورهای عربی، کشور خاورمیانه آموزش نظامی دیدن و اون مثلا به هر حال اون انباشته هاشون رو دارن در جنگ به کار میگیرن. اینه که کاملا حرف شما درسته که اون بعد ایدئولوژیک رو داره.
شما دارین به کار اینا در اوائل نگاه میکنید، ممکنه بعدا اینا قوی تر شدن، ولی رولشون در جنگ اگه اینا چیز ندارد، یعنی if they hadn't been trained properly they couldn't have been an effective force. ببخشید من فارسیم یه ضعیفه، ولی بنابراین رژیم با وجود این، خب رژیم خود اینا خیلی بالا به بالا اینا در ضمن البته سپاه یه چیز دیگه هم که خیلی اینا امروز طرفدار دارن اینه که پول حسابی هم خرج میکنن، و وقتی شما پول خرج میکنی همیشه طرفدار دارین. ببخشید میدونین، یعنی نمیخوام بگم که رول مؤثری بازی نمیکنن، ولی خب اقتصاد ایران الان دارن کنترل میکنن و پول کلان در دستشونه و میتونن خرج کنن، چرا که نه. یعنی متوجه جنبه آگاهی این مسئله باشید.
ممنون از وقت.
سوالی داشتم در مورد نظریه ساختاری برخورد گروه های نظامی در کشورهای دیگه، مثلا در آمریکا. خب همیشه ما میشنویم که نیروی هوایی و نیروی دریایی و نیروی ارتش هماهنگ نمی کنن و کمی رقابت بین هم دیگه دارن به هر حال. آیا از لحاظ جامعه شناسی این مسئله از لحاظ نظریه‌ای مطرح شده و آیا ارتباط پیدا میکنه با این پروژه شما؟
100% ارتباط پیدا میکنه. من شاید اطلاعاتم کافی نباشه که بتونم بگم، ولی مطمئنم که در حوزه، هم در حوزه جامعه شناسی سازمان ها، هم در حوزه جامعه شناسی ارتشی میلیتری سوسیولوژی، نمیدونم دقیقا که جامعه شناسی ارتش یا جامعه شناسی ارتشی، نظری های از این دست مطرح شده. تا جایی که میدونم بیشتر ارتش رو به عنوان یا ارتش رو به عنوان بدنه واحد دیدن و عمل کردش رو بررسی کردن، یا واحد های جداگانش رو به عنوان در واقع سازمان های مستقلی دیدن، یا اینکه در سطح کاملا خرد مثلا روابط بین رئیس و مرعوز از چه طریقی مثلا این تعاملشون صورت میگیره، چه مکانیزمایی داره و غیر ازالک، و چه این مکانیزمایی که در عمل اتفاق میفته چه نسبتی با قوانین نوشته شده داره، چه این چیزهایی. قطعا هست این مسئله باید بررسی شده باشه، ولی من اونقدر نخوندم که دیده باشم، برخورده باشم. خیلی نکته جالبی حتما باید
وقتم به نظر میرسه که در کشورهای انقلابی و یا کشورهایی که کودتا شده مثل خود عراق، حاکم یک حساسیتی خواهد داشت نسبت به این که آیا نیرو کاملا تحت کنترل من هست یا نیست، و بنابراین جدا کردن دسته های ارتش شاید به نفعشون باشه، مثل اینکه صدام ریپابلیکن گارد خودشو داشته و اعتماد بیشتری به اونها داشته تا ارتش به طور کلی. و در ایران هم شاید جنبه ایدئولوژی که سپاه پاسداران یک کمی بیشتر باعث اعتماد رژیم بود که اینها کاری رو که دستور میدیم انجام میدن.
قطعا اینطور هست. توی مثلا اغلب بعد از انقلابای بزرگ اصلا یک نیروی مسلح مستقل از اون ارتشی که قبلا وجود داشته شکل میگیره. چیزی که به نظر من میتونه، هنوز مطمئن نیستم، میتونه در مورد سپاه پاسداران جدید باشه، همونجور که گفتم شکل سازمانی متفاوتشه. و این برمیگرده به اینکه انقلاب ایران یک سری ارزش‌های متفاوتی رو در مقایسه با سایر انقلاب‌های مدرن روشون تأکید کرد و هویتش رو روی اونا استوار کرد. همون ارزش‌هایی که ساختار شکنن در اصل، ارزش‌های مثلا همین این که جایگاه مقام هیچ ارزشی نداره، باید نهایت سعی رو بکنی که مقام رو اصلا برای تعیین هویت خودت استفاده نکنی، همجور که از اون مثالایی که خوندم برمی اومد. خب این یه ویژگی اساسا ضد سازمانیه که شاید مثلا توی ارزش‌های انقلابی دیگه اینقدر، ارزش هایی که تو انقلاب های دیگه محوریت داشتن اینقدر مسئله نبوده باشه. اینه که من فکر میکنم شاید این بتونه، مورد سپاه پاسداران بتونه یه بینش جدیدی در واقع به ما بده در مورد شکل سازمانی جدید.
چند تا کامنت داشتم که میکنم اول اینکه در مورد نیروی هوایی به طور کلی، یعنی این جالب بود که حالا من می‌دیدم که ایران مثلا یه چیز طول دراز درست کرده، ولی خب به هر حال مثلا قضیه H3 یا اینکه کلا عملیات نیروی هوایی توی جنگ یه چیز خاص بودن، چون اولا نیروی هوایی اولین جزء ارتش بود که وفاداریشو به انقلاب نشون داد. غیر از اون همیشه نیروی هوایی جایگاه خاص داشته. غیر از اون خب سپاه تو اول تشکیلش نه نیروی دریایی داشت نه نیروی هوایی، در حقیقت اینا جای خالی اینا رو پر میکرده. فکر میکنم که برخوردی که با نیروی هوایی و دریایی ارتش میشه تا حدودی ممکنه فرق داشته باشه با برخوردی با سپاه میشه،
همینطور نیروی زمینی مثلا.
بله، همینطور در مورد سازماندهیش هم ممکنه که تفاوتایی وجود داشته. تا حالا شاید مثل این باشه که من کنار گود نشسته باشم بگم لنگش کن، چون خیلی سخته این پیدا کردن این سازماندهی یا اینا. مسئله دیگه اینه که برای من جالب بود وقتی شما اون قسمت از خاطرات رفسنجانی نشون دادین که مال اوایل سال 63 بود، چون که تو سال 62 از عملیات خیبر تا عملیات ولفرج 1 تا ولفرج 5 همش عملیات کاملا مشترک بود، حتی فرماندهیش هم مشترک بوده. اینا همه عملیات‌های شدیداً موفقی بودن. بعد بلافاصله بعد از این تو شاید 63 یه سری عملیات‌های انجام میشه که عموماً به فرماندهی سپاهن، همه هم شکست می‌خورن. بعد دوباره اون حالت فرماندهی مشترک تو سال 64 برمیگرده، البته خب با تفوق سپاه همیشه
بعد از این تصمیم گیری ها در واقع.
آره درست. این حالا شاید جالب باشه که بشه نگاه کرد به سازماندهی عملیاتی سال 62.
قطعاً
این چه جوری اتفاق افتاده و غیر از اون چه اتفاق تو سال 63 میفته از لحاظ سازماندهی که شاید فرقی داشته باشه، شاید حتی از لحاظ مالی و نیروهایی که توش صرف شدم اینم نکته باشه بشه.
این قطعاً این مسئله چیزی این حتما باید بررسیش کنم. ممنون. در مورد برخورد برخورد متفاوت نظام با اون نکته اولیتون رو فکر میکنم درست متوجه نشدم. میگین که چون به هر حال سپاه نیروی هوایی و نیروی دریایی نداره،
نداشت تو ابتدا، یعنی حتی وقتی
تا سال مثلا 64 65 نداره.
اونم بیشتر از آزم مثلا هوا نیروز بود، توی نیروی دریایی هم بیشتر حالت جنگای نامنظم بود. من فکر میکنم جالب باشه که شما نگاه بکنید به این برخوردی که با نیروی زمینی ارتش میشه و نیروی زمینی مثلا توی قضیه ترور سیاد شیرازی. خب خیلی جالب بود که همون فرض کنید همون کلامی که استفاده میشه برای فرمانده های سپاه که مثلا کشته میشن، همون کلام استفاده شد برای سیاد شیرازی. باید دید که مثلا چجوری اینا این چی باعث شده که مثلا برخورد با این ارتشی ها تا حدودی برگرده به برخورد با نیروی زمینی سپاه.
البته فکر می‌کنم تو این مورد خاص شخصیت سعید شیرازی هم مسئله است، یعنی چون به لحاظ کاراکتر خیلی نزدیکتر، اصلا تصور عمومی اینه که ایشون سپاهیه، یعنی سخت تصوره که ایشون فرمانده ارتش بوده. ولی کاملا این حرف شما درسته، یعنی باید دید شاید توی مثلا نیروی زمینی این تلفیق راحت تر صورت گرفته. ممنون.
تشکر کنم از صحبتتون و موضوع جالبی که دعوت میکنید تمرو دربارش فکر بکنم. بعضی از چیزهایی که من میخواستم بگم در صحبتهای دوستمون و دیگران آمد در واقع، و فکر میکنم خسته خوبی هست اگر این رو دنبال بکنید. مثلا من راجع به همافران میخواستم بگم که اولین بخشی بودن که آمدن در واقع علنن کشت به شاه کردن و حمایت از خمینی کردن. خواستم ببینم در دوره های بعدی و سال های بعدی آیا برخورد متفاوتی در داخل ارتش وجود داشت بین نیروی هوایی و نیروهای دیگه نسبت به حکومت، یا اینکه به نوعی همسان و هماهنگ شده بودن. از یه طرف که ما داریم در واقع سپاه رو با ارتش مقایسه میکنیم، باز بد نیست که ببینیم در داخل هر کدوم از اینها چه تفاوت‌هایی وجود داره، یعنی بخش‌های مختلف ارتش باز هر کدوم با هم. و این همون نقطه بود که ایشون هم می‌گفتن و جالب هست. چیز دیگری هم که در ذهن داشتم، شما گفتید که به چیزهای اقتصادی و اینها در واقع نخواهید پرداخت، ولی فکر می‌کنم که شاید ناگزیر باشید که بهش بپردازید، چون که در همین که چرا مثلا خمینی و نظام نمیخواست که سپاه در ارتش حل بشه، باید دید که چه اهرم‌های فشاری از طرف سپاه وجود داشته که این اجازه رو نده. یعنی به شکل‌های مختلف و خمینی، حالا نه اینکه فشار به نوعی که الان گذاشته میشه، ولی به هر حال از راه‌هایی که خودشون میدونن چطور با یک رهبر میشه صحبت کرد، یا سوء ظنشون نسبت به چیزهای تحریک کنن، یا خودشون خوش خدمتی ها رو نشون بدن، و یا اینها چه فشارهایی از اونجا روی خمینی میگذارن به خاطر منافع خودشون، چون منافع عظیمی بود که در اختیار اینها قرار گرفته بود، سپاه و بسیج و تمام نیروهای مردمی که به وجود آمدن بعد از انقلاب، و اینها طبعا نمیخواستن این منافع رو از دست بدن و سهمشون رو در حکومت و قدرت از دست بدن. اونا هم باید طبعا نشاهده بشن وقتی بشن چطوری تأثیر میگذارشون این تصمیم گیری ها.
درست. برقطعا حداقل پس زمینه کار این باید باشه. حالا من امیدوارم که بتونم مرکز کار رو قرار بدم روی همون یه بررسی جامعه شناسانه اون ساختار خود سپاه، و اینکه در واقع این سمت سکه رو ببینم که چرا این سازمان سپاه برای حکومت مطلوبیت داشت. قطعا یک طرف دیگه سکه اینه که سپاه چجوری داره این جایگاه خودش رو حفظ میکنه، تحمیل میکنه به حکومت.
خواستم ببینم که رابطه پاسداران بسیجی ها
نه خیلی سوال خوبیه. بسیج یکی از زیر شاخه های سپاه تعریف میشه در همون ابتدا. چیزای محدودی که فعلا من خوندم خیلی سخته، مثلا همین خاطرات، در مورد کلی خاطرات هست از جوانهایی که میخواستن در واقع ثبت نام کنن که برن جبهه و میرفتن به پایگاه های بسیج یا سپاه برای این کار، یکم نامشخصه. قطعا در روی کاغذ بسیج زیر شاخه سپاهه، ولی این که در عمل هویتشون چجوری از هم تفکیک میشه یه خورده برای خود منم هنوز سواله. گویا هرچی این شاخه ها غیر حرفه‌ای تر میشن و در واقع مردمی تر میشن، بیشتر احتمالش هست که بسیج اسم بگیرن تا مثلا یک تشکیلات سپاهی. یعنی مثلا اون کسایی که تو مساجد و مدارس و غیره عضوگیری میکردن برای مثلا نیروهای انتظامی، بیشتر بسیجی شناخته میشدن تا سپاهی.
فرماندهی توسط کی هست؟
فرماندهی
تا تحت
امروزه؟
نه این جنبه مردمی که میگیم بیشتر بسیجی شناخته میشه، از لحاظ ساختاری فرماندهی هم تفاوت داره؟
فکر نمی کنم، یعنی بازم میگم خیلی محدود من هنوز خوندم در این زمینه، ولی بیشتر به نظر میرسه اون بخشی از کار که داره با یه مثلا سازوکار خیلی دم دستی انجام میشه، مثلا همون نام نویسی و انتقال نیروها به جبهه رو دارن بسیجی ها انجام میدن، ولی به محض ورود به پایگاه ها و قرارگاه ها و غیره فرمانده مشخصه که سپاهی هست و یا حالا هنوز اینم نمیدونم، چون اینم کامل تفکیک شده نیست، شاید ارتشی، ولی نه دیگه اونجا مثلا فرمانده بسیجی خونده نمیشه، فرمانده های جنگ کمتر مثلا فرمانده بمون فرمانده بسیج شناخته میشن، بیشتر سپاهی هست.
مثل اینکه هنوز در ایران امروزه باید پسران خدمت ارتش بکنن، نه؟ آیا سپاه چجور یه کسی میتونه عضو سپاه بشه؟ آیا اونام یه ارگانیزم یه مؤسساتی دارن که مردم به جایی که برین ارتش میتونه من میرم تو سپاه خدمت میکنم؟ میدونی این مسئله چه فرقی داره با هم دیگه؟ یا آیا هست همچی چیزی؟ برای که الان سپاه دیگه خیلی
درست نه هنوز فکر میکنم سربازی رو تو شما باید بهتر بدونید.
الان یعنی چه فرقی هست؟
سربازی حالا تو شانسی داره، میگن مثلا من اقدام میکنم برای سربازی، بعد میگن ارتش افتادی یا سپاه، بعد اگه سپاه بیفتن خوشحال میشن چون همینجور به خاطر این سازماندهی راحت ترن و اینا، ولی ارتش سخت تره.
یعنی پس میتونیم خودشون انتخاب کنیم یا اونا؟
اونا باید انتخاب
و تعداداش یعنی هر تعداد مثلا کسانی که میرن تو ارتش و اونایی که در سپاه هستن یکیه یا
نه؟ نه یکی نیست، سپاه بیشتر.
سپاه بیشتره؟
میدونی اینو
سپاه بیشتر منطقه یعنی... آمارشو من دقیق نمیدونم، منطقه کسانی که سپاه میفتن بعد بیشترن.
ولی معیارهای انتخاب چی هست؟
معیار انتخاب برای سرباز صفر اصطلاحاً معیار خاصی نیست، یعنی بر حسب میزان نیرویی که ارتش و سپاه نیاز داره اونا عضوگیری میکنن، ولی که حالا مثلا ارتش بگه من آدم با این قد و هیکل اینا میخوام، همچین معیارهایی الان نیست. برای سرباز صفر یعنی آدم که بخواد حرفه‌ای باشه، خب اون یک بحث جداگانه.
مدت مثلا خدمت در سپاه چقدر بعد میتونن برن وارد، یعنی بگم خداحافظ ما تموم شد خدمت؟ بعد از دو سال یا هر چقدر سه سال میتونن برن به کار؟
بله مثل سربازی معمولی
18 ماه
خدمت میگیرن و تموم میشه. اونا در حقیقت میگن که ما الان دیگه نمیگن، میگن که ما سرباز میگیریم برای نیروهای مسلح. این که سپاه میفته شخص یا ارتش اون حقیقت تو اون کاغذهای زیرش دیده میشه، برای نیروی مسلح ما ارتش میگیریم و همون سیستم اداریشون این هم بنظر سرباز تموم میشه.
سوالی که درباره
نه میخواستم بگم خیلی چیز جالبیه چون من هیچی درباره ایران نمیدونم.
خواهش میکنم. این سوالی که درباره بسیج آستین کرد به یاد من آورد که میخواستم بگم در دوران جنگ هرچه که به سالهای آخر به ویژه نزدیکتر میشدیم، لزوم سربازگیری از بین جوانها و بچه های کمسال بیشتر می شود و لزوم این بسیج خودش که از کجا ما این همه نیرو رو جمع کنیم و مردم رو جلب کنیم که بیان خدمت کنن و حتی بچه های با سن کم رو ما جلب بکنیم، این چیزی بود که ارتش نمی تونست بکنه. یعنی زیر نام ارتش کسی بچهش رو نمی فرستن، ولی به نام خدا در راه خدا و اسلام این کار رو می کردن. بنابراین این شاید یکی از دلایلی بود که عده‌ای سعی کردن که سپاه منحل نشه و انحلالش رو در ارتش به ضرر این بسیج میدید.
بله.
و سربازگیری در واقع.
یه مورد دیگه هم که وقتی خیلی لوکال میشه بسیج، وقتی یعنی از یه حدی که بزرگتر میشه دیگه اسم بسیج رو نمیبینید اینجا.
من تصورم همینه.
یعنی بعضا یه یونیته که هر دو اسم هر دو با هم میاد مثلا. ولی وقتی که لوکال میسته حد مثلا مدرسه، دانشگاه، وزارت خونه، هر سازمان درست. یه بسیج داره ولی از یه جای بزرگتر میشه سپاه. ولی فکر کنم همون که گفتیم زیر شاخه
آره رسما زیر شاخه هست، اینو توی اساسنامه خود سپاه هست.
ولی همین اواخر مثلا اینطوری هم بود که مثلا یه پایگاه بسیج اسمش ادغام شد رفت کلاً شد سپاه، یعنی بعد از اینکه این اتفاقات سال 88 افتاد، یعنی جابجایی این شکلی هم انجام بازی با کلمات مثلا بسیج بود شد سپاه. مثلا خیلی اینجوری هم نیست که ساختار متفاوتی.
درسته آره، نه بیشتر اون هویت همون محلیشونه که
و یه موضوع دیگه کلا همین از این جهت بعد خب برای خود من از همه جالب‌تر همین مقوله این که چه نتورک قوی بین اینها وجود داره به واسطه بسیج.
درست
که میشه حتی بررسی کرد که واقعا شاید یه ساختار خیلی جالبه که مثلا خیلی خیلی کشورها وجود کنم اینو داشته باشن برای یا حتی الان مثلا در گروه های اجتماعی میتونن داشته باشن، چطور اینها خودشون رو مینتین میکنن و همچنان شبکه اجتماعی قویشون رو دارن که حتی اگه در قدرت نباشن. الان اگه فرض کنید که اصلا قدرت در دست بسیج سپاه نباشه، اون شبکه اجتماعی خیلی اکتیو و سریع همدیگر رو پیدا میکنن، ارزش مشترک دارن با هم دیگه، ولی در طرف مقابل همچین نتورکی وجود نداره.
دقیقا این خیلی نکته جالبی به نظرم برمیگرده به همون قضیه که انقلاب اسلامی یک ارزشهایی رو دوباره رو میاره که کمتر توی عصر مدرن داره بهشون برگشت میشه و تاکید میشه. کار به اصلا اینجا کار به ماهیت مذهبیش ندارم، اما ارزشهای محلی، شبکه های نسبت کوچیک ولی در این حال بزرگ، شناخت چهره به چهره و مثلا پایگاهی که توی محله ها دارن، دقیقا با مثلا در واقع با اهمیت بخشیدن به این بخش از ساختار اجتماعی این پتانسیل رو ایجاد میکنه که استفاده کنه.
مثلا تو این در واقع سازمان بسیج هستن، اینا نالجی که دارن در مورد مثلا نتورکینگ، در مورد اینکه آدم ها چطوری باید یه تیم تشکیل داد، کارو گروهی کرد، احساس خوبی داشته باشن، خیلی زیاده در از این جهت واقعا قویه. و تو هر مثلا برای ما خیلی زیاد پیش میومد که مثلا از لحظه که ما وارد دانشگاه می شدیم اینا شناسایی میکردن تمام آدما رو که چه کسایی چه پتانسیلی دارن و میرفتن با اینا دوست میشدن و بهشون کمک میکردن، هر جا که مشکلی داشتن کمکشون میکردن و اینا رو میوردن توی نتورک خودشون. و از این جهت خیلی کار اجتماعی، یعنی جدا از سازماندهی که حالا بالا وجود داشت تو سطح پایین خیلی کار اجتماعی قوی انجام میده.
ممکنه من یه چیزی از نمیدونم اینجا که چه کس اسم دکتر حمید عنایت رو یادش میشناسه؟ بله، من رفته بودم ایران و من حمید عنایت در انگلیس میشناختم، بعد ازش پرسیدم گفتم حمید چطور بچه های ایرانی تا میان دانشگاه روز اول یا میشن مارکسیست، میشن مجاهد، میشن یکی از این گروه ها، من چون ایران زیاد زندگی نکردم. گفت میدونی روز اولی که اینا میان دانشگاه جزوه ها همه جلوی دانشگاه همینجور مرتب چیده شده، بسته به اینه که کدوم کی بیاد به اینا یه جزوه بده، جزوه اگه مارکسیست باشه اینا مارکسیست میشن، میرن دانشگاه دورشون رو میگیرن باشون صحبت میکنن، مثل اینکه اون فرهنگ هنوزم از بین نرفته در ایران، اینجور که از شما میشنوم. چون گفت آره فقط، گفتم اینا کجا مارکس از کجا، گفت اینا ترجمه شده اونجا همه جزوه ها بیرون دانشگاه هم جمعه مرتب، یا اینکه نمیدم شریعت دکتر شریعتی مثلا به جزوهش میخونه دیگه تموم شد. بله میشن فرهنگ، این فرهنگ مثل که قویه در دانشگاه ایران هنوز از اینجور که شما میگین.
خیلی یعنی بعضا الان من تجربه شخصی این بوده که کسایی که توی نیروهای بسیج هستن فوق العاده دوست خوبی هستن، یعنی شما اگه مثلا یه فیوری بخواین از یه نفر، اگه به یکی از اونا بگه هر چیزی که باشه به احتمال بالای 90 درصد قبول کنه کار بدن. خب این باعث میشه که خیلی شانس این که بتونه
اهمیت خیلی زیادی داره. بله
ولی با این حال به نظر من بیشتر الان که دیگه اون تشنگی برای پیدا کردن یک جهتگیری سیاسی که اون مثلا اوایل پیش از انقلاب و اوایل انقلاب بود خب دیگه اون نیست طبیعتا. ولی در این حال باز دقیقا با همین ساختار اجتماعی که با بعد از انقلاب در واقع دوباره های اهمیت شد، یه شکل متفاوتی از شبکه سازی به نظر من الان غلبه داره و اون شکلی نیست که من روی کاغذ نوشته باشم یا یک ایدئولوژی مشخص رو برم راجبش حرف بزنم با افراد. اینه که کسی که توش اون در واقع اون سبک زندگی، اون شکل و شمایل رو میبینم که پذیرای این در واقع همین شمایل زندگی من باشه، میرم و باش ارتباط برقرار میکنم به همون سبک سنتی در واقع که از در دوستی وارد میشم و یعنی اینو یه جورایی به شکل خیلی طبیعی انجام میدن، شاید نه حرفه‌ای، درسته ممکن آموزش حرفه‌ای هم در کار باشه، ولی میخوام بگم این ساختار اجتماعی این پتانسیل رو داره که افراد رو اینجوری به هم وصل کنه و نه مثلا بر اساس یک سری عقاید تعریف شده.
کاملا در ترکیه ببینید 90 سال بعد از آتاتورک اردوغان میاد رئیس جمهور میشه و چه هیجانی در ترکیه شرقی ایجاد میکنه. برای که این تمام این سنن خیلی اونجا بود ولی همش تو سر میخورد. حالا که آزاد شدن مردم با آزادی میتونن احساسات سنتیشون رو ابراز کنن، خب یعنی طبیعیه چون سنن خیلی مدت طولانی طول میکشه تا این سنن جا میگیرن و جا میفتن و مردم رو خدمت یعنی به مردم بهشون عادت میکنن و نمیشه اینا رو از یک دفعه از بین برد. و کاری که شاه کرد که از اشتباهاتش همین بود.
بله.
که فکر کرد آره ما فرنگی شدیم. بله من.
کامل.
و یه دفعه فکر همه دیگه خیلی خوشحالن همه فرنگی شدیم.
درسته کامل.
خیلی جالب بود خانم آدمزاده.
خواهش می‌کنم لطف داری. بفرمایید.
قبل از اینکه تمام کنیم من هم یک سوال دیگه داشتم. آیا فکر می‌کنید که این معقول خواهد بود اگر فکر بکنیم که لباس شخصی هایی که ما الان داریم و گروه های کاملا سازمان یافته به نظر میاد هستن بخشی از همین بسیج و سپاه هستن که هر موقع که نیازی بهشون باشه به میدان میان، یا اینکه نه اینها رو باید یک سازمان جدایی تلقی کرد؟ راجع به این چه میدونید شما؟
حقیقتش اطلاع خاصی ندارم. اینو میدونم که توی اساسنامه سپاه توی همون مسئولیت هایی که تعریف کرده کاملا چنین وظایفی تعریف شده است. یعنی اگر که این نیروها متعلق به سپاه، این که حالا لباس شخصی هستن نه لزوما عنوان نشده، ولی این که سپاه حق کمک به نیروی انتظامی رو داره برای مثلا حفظ نظم هر جا که لازم باشه، حق مثلا دفاع از ارزش‌های انقلاب رو داره هر جا که ببینه اون ارزش‌ها در خطر، اینا خیلی روشن توی اساسنامه‌اش قید شده و اگر این نیروها متعلق به سپاه باشن هیچ چیزی خلاف اساسنامه‌اش نیست. در این حد میتونم جواب بدم ولی واقعا نمیدونم که بلا سازمانی اینا بس هستن یا نه.
ولی در مقایسه بازم با آمریکا افرادی که در ارتش آموزش و تربیت نظامی می‌بینند وقتی که مدت خدمتشون تموم میشه ممکنه برگردن و عضو نشنال گارد باشن و نشنال گارد یک آرم ارتش هست ولی نقشش کاملا متفاوته، ولی چون همون آموزش و تربیت دیدن و افرادش هم ممکنه در دوره‌های مختلف یکی باشه یه مقدار سخت تشخیص دادن فرهنگ این دو گروه گرچه مسئولیتش متفاوته.
درست.
ببخشید شما یک سوال داشتید؟
بله. در خصوص لباس شخصی که خصوصا قهرمانی فرمودن بازم اینم سازمان اطلاعاتی سازمان سپاه در بخش سازمانیش شما فکر میکنید که ارتباطی با وزارت اطلاعات از همون بخش شکلیش وجود داشته باشه یا نه؟
راستش اونم حقیقتش تو حوزه کار من تعریف نمیشه، حالا نه که حوزه کار خودم هم هنوز نمیشناسم چه برسه اون چیزایی که تعریف نمیشه، ولی به هر حال سپاه از همون اول یک اداره حفاظت اطلاعات تعریف میکنه.
به همین دلیل چون تعریفی که صورت میده برای سپاه بر مبنای اینه که حفاظت انقلاب و حفاظت از اطلاعات باشه.
بله.
من فکر می‌کنم شاید یه ایدئولوژیه که این دو تا در یه بخشی از یه زمانی صورت گرفتن با هم دیگه که توی یک سازمان واحد باشن و اون مقابله با ارتش داشته باشن بهش بحث جالبی باشه که شما
درست. آره اینم میتونه نکته جالب باشه که یعنی در واقع این که سپاه یک شاخه اطلاعات هم داره یه دلیلی باشه برای حفظش. آره اینم به نظرم فرضی جالبیه. کمان که توی همون ساله اولیه بازم اطلاعات من خیلی محدوده، شاید حتی درستم نباشه، ولی فکر میکنم که درسته که چون ساله اولیه در واقع این شاخه حفاظت اطلاعات خیلی تقویت میشه و فعالیتش از حوزه نظامی هم خارج میکنه، با این که سپاه مشغول جنگه، یعنی تمرکزش روی جنگه، فراتر از حوزه نظامی میره و وارد کار اطلاعاتی به معنی عام کلمه میشه. درست.
اگه وقت بمونه برای آخرین سوال، میخواستم یه چیز
حتما
خیلی مربوط به موزه شما که پرنفر کردیم نیستش، اما خیلی به هر حال خیلی کنجکاو شدن از خوندن زندگی نامه کوتاه شما که در مرحله کارشناسی نوازندگی موزیک ایرانی یعنی این تخصص گرفتید، چجور از این موضوع رسیدیم؟ یعنی برام فکر میکنم که داستان خیلی جالبی باشه.
والا خیلی داستان دراز بخوایم کوتاه کنیم،
اگه دوست داریم که بهش
نه بیشتر با خوشحالی همراه بود خوشبختانه. وضعیت موسیقی ایرانی به لحاظ مخاطبا و به لحاظ اون ساختار آموزشی که وجود داشت خیلی خراب بود، فقط یعنی آدم رو به حیرت با میداشت خب چرا اینجوریه. مثلا مخاطب نداشتیم موسیقی رسمن، ما با عنوان کسایی که رشته دانشگاهیمون انتخاب کرده بودیم که بیایم وارد این رشته بشیم، من خب کنکور دادم، رتبه کنکورم خیلی خوب شد، میتونستم برم کارهای دیگه بکنم، جوانی کردم و رفتم در رشته موسیقی. هی سوال برای آدم پیش میومد که من اگه این حرفم باشه جایگاهم چیه تو این جامعه که این برای موسیقی مخاطبی نیست. و اینکه تو این مثلا نبود مخاطب تو اون دانشکده هنرهای زیبا که ما بودیم چه دعواهایی بود، چه مثلا رقابتهای بیمعنی بین خود اون به اصطلاح اساتید که موسیقی من درسته، موسیقی من حقیقت، موسیقی من برتره، تو غلط میگی، تو اشتباه میکنی، همه اینا باعث شد که دنبال یک چیز یک رشته یک فضایی باشم که بتونه شاید جوابی فراهم کنه. ولی بعد مثلا همون 6 ماه اینطورا دیگه کلا اون سوالا فراموش شد، سوال جذاب تری پیدا شد.
خیلی ممنون دوباره.
ممنون از شما. ممنون از همگی.